فصل هفتم.
درست در آستانه یک انفجار غیر قابل اجتناب که آدم قبل از وقوعش میفهمد غیر قابل اجتناب است، انفجاری که باعث میشد گفتگوی جالب اما بی سر و تهی قطع بشود، گفتگو با یک مجار یا باسکی ریش نتراشیده درباره عمل جراحی دم فوک با کلی لکه خون برای اینکه فوک بتواند راست راه برود، بله، درست در این لحظه درایر ناگهان برگشت به عالم فانی صبح زمستانی و با سرعت خطرناکی انگار که با دستگاهی جهنمی طرف شده ساعت شماطه‌دار را که می‌خواست زنگ بزند خاموش کرد. تخت مارتا خالی بود. گزگز بدی در دست چپ درایر عین زنگ الکتریکی در حیات روز قبل را به روز فعلی وصل می‌کرد. توی راه رو فریدای دلرحم بلند بلند هق‌هق می‌کرد و لخ‌لخ راه می‌رفت. درایر آهی کشید و کبودی گنده شانه لختش را معاینه کرد. توی وان که دراز کشید، صدای مارتا را شنید که در اتاق بغلی نفس نفس میزد و قرش قروش میکرد و شلپ شلوپ نرمش هایی را انجام میداد که آن سال مد بود. درایر صبحانه جنگیش را خورد. سیگاری آتش زد، موقع پوشیدن پالتویش از فرط درد لبخندی زد و رفت بیرون. باغبان که نگهبان هم بود، کنار نرده های ایستاده بود و درایر فکر کرد بد نیست حالا که دیر شده با یک سوال مستقیم مسئله را حل کند و از رازی سر در بیاورد که آن همه مدت ذهنش را مشغول کرده بود. باغبان با صدای کلفت گفت:
مصیبت، مصیبت واقعی، تازه توی ده پدر نسبتاً جوون و 4 تا خواهر کوچولو از خودش باقی گذاشته. واو، سریدن روی یخ و تموم. چقدر دلش میخواست یه روزی با یه کامیون بزرگ رانندگی کنه.
درایر سر جنباند و گفت:
بله، جمجمه‌اش شکست، قفسه سینه‌اش.
باغبان با احساس گفت:
آدم سر حال خوب، هی هی هی، حالا مرده.
درایر گفت: گوش کن، تا هیچ وقت متوجه نشده بودی که ببین، من حسابی شک دارم که تت پته کرد. یک چیزی زمان یک فعل مانعش شد. به جای اینکه بپرسد مشروب میخورد، میبایست بپرسد مشروب میخورد. این تغییر زمان فعل باعث تردید منطقی هم شد.
آره، داشتم میگفتم که تو هیچ وقت متوجه شده بودی که قفل پنجره سالن اشکال داره؟ منظورم اینه که چفتش درست کار نمی کنه. هر کسی می تونه از بیرون وارد بشه.
وقتی نشست توی تاکسی و دستش را گرفت به دستگیره تسمه‌ای، فکر کرد:
خلاص، پایان یک زندگی، پایان یک شوخی. ایکاروس را بدون تعمیر می فروشم. مارتا تو موبیل دیگه ای نمیخواد و فکر میکنم حق داره. بهتره کمی صبر کنیم تا قضا و قدر راهش رو بکشه و بره.
اما دلیل مارتا که میگفت اتومبیل لازم نیست اینقدرها هم فلسفی نبود. کمی عجیب و مشکوک به نظر میرسید که هفته 2-3 بار سر شب بدون اتومبیل شخصی برود به کلاس های دلار راست شدن و سر و دست جنباندن موزون. و دلیل مارتا برای استفاده نکردن از اتومبیل این بود که مجبور میشد به رانندش حق و سکوت بدهد تا نگوید مارتا واقعا کجا می رود. به خاطر همین مجبور بود از وسایل حمل و نقل دیگری استفاده کند. انواع وسایل حمل و نقل، حتی قطار زیرزمینی که آدم از هر نقطه شهر می توانست سوارش بشود و لازم بود یک مسیر چرخ و فلک را برود، هرچند پیاده فقط 15 دقیقه راه بود، و برسد به 4 راهی که داشتند خیلی آهسته در آن یک ساختمان معرکه می ساختند. خیلی بی هوا به درایر گفته بود هر وقت فرصتی پیش بیاید دوست دارد سوار اتوبوس یا تراموا بشود، چون کراهت دارد آدم از وسایل حمل و نقل ارزان و خیلی خیلی ارزانی که این شهر دست و دلباز در اختیار افراد می گذارد استفاده نکند. درایر می گفت خودش هم یک شهروند دست و دلباز است که تاکسی یا اتومبیل شخصی را ترجیح می دهد. با این تمهیدها مارتا مطمئن بود هیچ کس، هیچ وقت متوجه نمی شود او کلاس ها را یک در میان می رود یا کم می رود یا اصلا نمی رود با آن آکروبات بازی های قشنگ و دلگشا و آن گل پخش کردن های نامرئی با همراهی قشنگ بقیه خانوم های پابرهنه با آن تونیک های کم و بیش کومیک. آن روزی که توی روزنامه در قسمت اخبار شهری خیلی مختصر و کوتاه اسم درایر تاجر، صاحب فروشگاه بزرگ داندی و رانندهش را نوشتند، مارتا کمی زودتر از همیشه رسید. فرانس هنوز از سر کار برنگشته بود. مارتا نشست روی کاناپه، کلاهش را برداشت و خیلی آهسته دستکش‌هایش را درآورد. آن روز رنگش خیلی پریده بود. پیراهن بژ یقه بلندش را پوشیده بود که دکمه‌های کوچکی در جلو داشت. وقتی صدای آشنای قدم‌های فرانس توی راه را پیچید و آمد، همانطور غیر رسمی و ناگهانی که همه ما وقتی خیال می‌کنیم اتاقمان خالی است وارد می‌شویم، مارتا اصلاً لبخند نزد. فرانس خیلی خوشحال و شگفت زده شد و بدون اینکه کلاهش را بردارد تون تون گردن و گوش مارتا را بوسید. مارتا پرسید: لابد خبردار شدی؟ ها؟ چشمهایش همان حالتی را پیدا کرده بود که فرانس قبلا دلش خواسته بود دیگر آن را نبیند. جواب داد: معلومه. و از کاناپه پا شد و بارانی و شال راه راهش را درآورد. توی فروشگاه همه میگفتن، از من کلی سوال میکردن. دیروز که اومده بود و اون همه عبوس رو گرفته بود واقعا ترسیده بودم. واو، چه چیز وحشتناکی. خب چه چیز وحشتناکی فرانس؟
فرانس دیگر کت و یقه‌اش رو هم در آورده بود و داشت با سر و صدا دستهایش رو می شست.
خب اون شیشه های تیز بخورن توی صورت آدم، فرو رفتن فلز توی استخون و خون و سیاهی و تاریکی، نمیدونم چرا، ولی اینطور چیزها رو میتونم خوب مجسم کنم. دلم به هم میخوره.
فقط اعصاب میخواد فرانس. اعصاب. بیا اینجا.
فرانس نشست کنار مارتا. سعی کرد توجه نکند که مارتا غرق فکرهای کلافه کننده دور و دراز است. خیلی ملایم پرسید:
امروز مراسم نداریم؟
مارتا این بزلگویی را نشنید یا به نظر میرسید نشنیده است. گفت:
فرانس.
و نزاشت فرانس ورجه ورجه کند و ادامه داد:
میفهمی چه معجزه‌ای شده؟ دیروز دلشوره‌ای داشتم که عمل نکرد.
فرانس با خودش فکر کرد:
و از رفتیم سراغ این قضیه، آخه تا کی میخواد نگرانش باشه و منو کلافه کنه؟
سرش را برگرداند و خواست سوت بزند، اما صدای سوتش در نیامد و لبهایش همانطور قنچه ماند.
چت شده فرانس؟ احمق نشو. امروز به علت تعمیرات تعطیله.
یک بزلگوی دیگر. گردنش را کشید طرف خودش. فرانس مقاومت کرد، اما نگاه الماس مانند مارتا کارش را ساخت و فرانس شلوول شد، درست عین بادکنک بچه‌ها که با یک جیرجیر ناراحت کننده فستش می‌خوابد. اشک‌های ناراحتی و دلخوری عینکش را کدر کرد. سرش را فشار داد به شانه مارتا. با بغض و ناله گفت:
نمیتونم اینطوری ادامه بدم. همین دیشب از خودم میپرسیدم که آیا احساس تو به من واقعا جدیه؟ همش نگران این عموجان پیروپاتال من بودی. معنیش اینه که به فکرش هستی. اوه چقدر دردناک.
مارتا پلکی زد و فهمید فرانس چه اشتباهی کرده. خندید و با صدای کشتاری گفت:
پس اینطور. آو طفلکی عزیز من.
سر فرانس را گرفت، سمج و نافذ نگاه کرد به چشمهایش و بعد خیلی آهسته با دهن نیمه باز، انگار که میخواهد خیلی ملایم گازش بگیرد، نزدیک شد به صورتش. آهسته فرانس را رها کرد و گفت:
خجالت بکش.
بعد سرش را تکان داد و تکرار کرد:
خجالت بکش. هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر بیعقل باشی. نه صبر کن، میخوام بفهمی که چقدر بیعقلی. صبر کن، تو نمیتونی به من دست بزنی، ولی من میتونم به تو دست بزنم، گازت بگیرم. حتی اگه دلم خواست درست قورتت بدم.
کمی بعد این شیرین کاری و نمایش که برای فرانس تازگی داشت به پایان خوشش رسید و مارتا گفت:
گوش کن ببین چی میگم فرانس. گوش کن. چه خوب میشد که مجبور نبودم امروز برم، یا فردا، یا هر وقت دیگه. البته ما نمیتونیم توی همچین اتاق کوچولویی زندگی کنیم.
فرانس خیلی مطمئن گفت:
خب یه اتاق بزرگتر و پرنورتر اجاره میکنیم.
آره، بیا یه کمی خیال پردازی کنیم. بزرگتر و خیلی پرنورتر، شاید حتی دو تا اتاق. نظرت چیه؟ شاید هم سه تا. البته آشپزخونه هم میخواییم.
فرانس گفت:
کلی هم کارد و چاقوهای قشنگ، کارد گوشتباری، کارد پنیرباری، کارد برای قاشقاش کردن گوشت پخته. ولی تو آشپزی نمی کنی ها؟ آخه ناخونه ای به این قشنگی داری.
آره، طبعا آشپزم خواهیم داشت. کجا بودیم؟ سه تا اتاق؟
فرانس یک لحظه مشک کرد و گفت:
نه، چهار تا. اتاق خواب، اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری.
چهار تا. خب عالیه. یه آپارتمان معمولی چهار اتاقه، با آشپزخونه، با حموم. اتاق خوابمونو سرتاپا سفید میکنیم. خب بقیه اتاق آبی. یه اتاق انتظارم هست با کلی گل و گیاه. یه اتاق اضافی هم تو طبقه بالا، فقط برای مواقع ضروری، مثلا اگه مهمون بیاد. شاید یه مهمون کوچولوی ریزه میزه.
منظورت از طبقه بالا چیه؟
خب معلومه، ما ویلا خواهیم داشت.
فرانس سر تکان داد و گفت:
متوجه شدم.
خب ادامه بدیم عزیزم. یه ویلای دنج با یه سالن ورودی قشنگ. وارد میشیم، قالی‌ها، تابلوها، ظروف نقره‌ای، ملافه‌های گلدوزی شده، درسته؟ و باغ، درخت‌های میوه، ماگنولیاها، درسته فرانس؟
فرانس آه کشید.
این چیزا 10 سال طول میکشه، شایدم بیشتر. خیلی کار داره تا من پولی جمع کنم که تو بتونی طلاق بگیری.
مارتا ساکت ماند، انگار توی اتاق نبود. فرانس با لبخندی رو کرد به مارتا، آماده ادامه بازی، ولی لبخندش خشک شد. مارتا چشمایش را باریک کرده بود و به او نگاه می کرد و لب خود را می گزید. به تلخی گفت:
10 سال؟ عجب خنگی هستی. واقعا می خواهی 10 سال صبر کنی؟
فرانس جواب داد:
به نظرم این طور می رسه. نمی دونم، شاید اگه شانس بیارم. ولی مثلا آقای پیفکر رو در نظر بگیر. از اول توی فروشگاه بوده، خودت میدونی چند ساله، ولی زندگی بخور نمیری داره. بیشتر از 450 تا در ما گیرش نمیاد. تازه زنش هم کار میکنه. یه آپارتمان نقلی دارن پر از جعبه و خرت و پرت.
مارتا گفت:
خدا رو شکر که میفهمی. ببین عزیز من، آدم نمیتونه رویاهاشو بذاره توی بانک. اوراق بهادار نیستن که بشه روی اونا حساب کرد. بهره‌ای هم بهشون تعلق نمیگیره.
فرانس که ترسیده بود گفت:
پس چی کار باید بکنیم؟ خودت میدونی که من حاضرم همین حالا با تو ازدواج کنم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. بدون تو من مثل جلد صفحه گرامافون هستم که صفحه گرامافون توش نباشه. ولی من نمیتونم حتی یکی از اون پلاسای خوشگلو که توی فروشگاه میفروشیم بخرم، چه برسه به قالی و فرش. البته خب باید بگردم دنبال شغل دیگه، ولی من چیزی بلد نیستم.
چین و چروکی انداخت روی صورتش.
تجربه هم اصلا ندارم، یعنی باید همه چیزو از نو یاد بگیرم. باید توی یه اتاق فسخلی درب و داغون که بوی نامیده زندگی کنیم و مواظب خرج و مخارج خوراک و پوشاکمونم باشیم.
مارتا خیلی خشک و سرد گفت:
بله، دیگه هیچ عموجانی هم در کار نیست که کمک کنه. هیچ عموجانی.
فرانس گفت:
اصلا طوریه که نباید فکرشو کرد.
مارتا گفت:
اصلا نباید فکرشم کرد.
بعد از یک لحظه سکوت فرانس پرسید:
چرا از دست من عصبانی هستی؟ نکنه تقصیری دارم یا چیزی شده؟ واقعا تقصیر من نیست. خب اگه میخوای بیا به خیال پردازیمون ادامه بدیم، فقط عصبانی نشو. خب من صاحب 17 دست لباس میشم، درست مثل عمو جان. دوست داری برات بگم چطوری هن؟
مارتا با خنده گفت:
10 سال. ظرف 10 سال عزیزم
لباس مردا دیگه زیر و رو شده.
ببین، باز عصبانی هستی؟
آره عصبانی هستم، البته نه از تو، از سرنوشت. ببین فرانس، نه تو نمیفهمی.
فرانس گفت:
بگو، من میفهمم.
بسیار خوب، ببین، آدم ها معمولا انواع نقشه ها میچینن، نقشه های خیلی خوب، اما یک نکته رو به کلی در نظر نمیگیرن و اون مرگ. انگار کسی قرار نیست بمیره. طوری نگاه نکن که انگار حرف بدی زدم.
مارتا همان حالت عجیب و غریب شب قبل را داشت که سعی کرده بود نقش پلیس را بازی کند. مارتا با اخم گفت:
دیگه برم.
بلند شد و توی آینه به خودش نگاه کرد. دستش را که بالا برد تا کلاهش را روی سرش بگذارد گفت:
توی خیابونا درخت کریسمس میفروشن.
بعد ادامه داد:
میخوام یکی بخرم، یه سنوبر گنده خیلی گرون، کلی هم هدیه که ببندم بهش. لطفاً 420 مارک پول بهم بده، من پولم تموم شده.
فرانس آهی کشید و گفت:
اه بد جنسن که هستی.
همراهش از راهپله تاریک رفت پایین، تا میدان هم رفت. کارگرها رسیده بودند به سردر و نمای سینمای جدید. پیاده‌رو خیلی لیز بود. یخ براق زیر نور چراغ‌های خیابان می‌درخشید. مارتا وقتی سر پیچ خیابان خواست خداحافظی کند گفت:
یه چیزیو می‌دونی جواهر من؟ ممکن بود امروز حسابی عزادار باشم. خیلی هم عالی می‌شد. تصادف محض که من الان عزادار نیستم. به این فکر کن، قوم و خیش کوچولوی من.
درست همان چیزی که مارتا می‌خواست اتفاق افتاد. فرانس نگاهش کرد، دهنش باز ماند و بعد یک بار زد زیر خنده. مارتا هم از خنده ریسه رفت. مردی که منتظر طوله شکاریش ایستاده بود تا جناب سگ تکلیفش را با تیر چراغ برق روشن کند، نگاهی به زوج خندان انداخت که هم تأیدآمیز بود هم قبط‌آمیز. فرانس که خنده امانش نمیداد گفت: مارتا با خنده سر تکان داد. فرانس گفت:
عصادار.
و قهقهه بلندش را توی کف دستش خفه کرد. مردی که طوله شکاری داشت سر تکان داد و راهش را کشید و رفت. فرانس با صدای ضعیفی زمزمه کرد:
چقدر ازت خوشم میاد.
و تا مدتی با چشمهای پر از اشک به پشت سر مارتا نگاه کرد. با این حال مارتا به محض اینکه رویش رو برگردان تا به خانه‌اش برود، قیافش بار دیگر جدی شده بود. فرانس هم با دستمال عینکش را پاک کرد و سلانه سلانه راه افتاد، در حالی که هنوز داشت می‌خندید.
آره، واقعا تصادف محض بود. کافی بود صاحب اتومبیل می‌نشست کنار راننده. فرض کنی نشسته بود اونجا. اون وقت مارتا امروز بیوه بود، یه بیوه ثروتمند، یک بانوی محبوب، یک همسر محشر. چه خنددار و جالب میگفت: مال تو قند عسل، مال اون زهر مار. تازه چه احتیاجی به یک تصادف درست حسابیه؟ اصلا تصادف اتومبیل معلوم نیست مرگ بار از کار در بیاد. خیلی وقتا آدم فقط له و لورده میشه، استخونش میشکنه، مجروح میشه اما نمیمیره. نباید زیاد روی شانس تصادف حساب کرد. لطفاً اینطوری کاری کن مغزش بریزه بیرون. امکانای دیگه هم وجود داره، مثلا مریضی. شاید قلبش ایراد داشته باشه و خودش ندونه. تازه نگاه کن به این همه آدم که آنفولانزا گرفتن و نفس آخر رو کشیدن. بعدش واقعا شروع میکنیم به زندگی. فروشگاه کارش رو ادامه میده، پول مثل سیل سرازیر میشه، به احتمال زیاد بیشتر از زنش عمر میکنه و تا قرن 21 هم دووم میاره. خب توی روزنامه هم نوشته بودن که یه ترک 150 سال عمر کرده و هنوزم بچه دار میشه. کفتار پیر.
از این فکرها میکرد در هم بر هم و سردستی و نمیدانست که فکرهایش با دکمه که مارتا فشار داده بافته میشود. فکر ازدواج هم مال مارتا بود. آه، ولی فکر خوبی بود. حالا که هفته 3-4 بار و هر بار 2 دفعه مارتا چنین لذتی به او میداد، اگر 24 ساعت شبانه روز در اختیارش بود، چه لذت‌های متنوعی به فرانس می‌داد. خیلی بیشیل پیله و سرراست این شکلی خوشبختی را محاسبه می‌کرد. درست مثل بچه شکمویی که سرزمینی را مجسم می‌کند که گلولای آن کرم شکلات است و برفش بستنی.